مک یعنی مثلا پسر یا دختر یکی، مثل چیز عربا می همچین چیزی دارن تو
بن دارن.
بن دارن برای مک، هم مثل بن عربی در حقیقت.
چه بال پس اسکات مک تومینی، اسکاتیه که پسر آقای تومینیه.
آره.
سلام، به کلاس جغرافیای فوتبال تراپی خوش اومدید. آهنگی که دارین میشنوین یکی از قدیمی ترین تمهای آهنگهای گلاسکوییه و اسمش هست Flowers of Glasgow. و خب همین تم و آهنگ نشون میده که در قسمت 25 باید منتظر چی باشیم. به بهانه قهرمانی استیون جرارد به همراه گلاسکو رنجرز اسکاتلند مفصل رفتیم درباره تیم‌های اسکاتلندی، کشور اسکاتلند، شهر گلاسکو، تفاوت‌های فرهنگی زیادی که بین اسکاتلندیا و انگلیسی‌ها هست و مربی‌های نسل جدید انگلیس صحبت کردیم. البته ابتدای اپیزود 25 یه مرور سریع هم داشتیم بر آنچه که هفته گذشته توی انگلستان و لیگ برتر رخ داد. ممنونیم که به ما گوش میدین. امیدوارم توی این قسمت تونسته باشیم حالتون رو خوب بکنیم. بریم و قسمت 25 رو با هم بشنویم. سلام باید، چطوری؟ خیلی خوشحالم از اینکه صدات رو دارم در شرایطی میشنوم که بالاخره به یه تیمی باختین، داربی منچستر هم باختین. من همه یونایتدی ها، همه طرفداران همه تیمای دیگه، خیلی الان خوشحالیم از اینکه داریم روبروی تو میشینیم و خیلی علاقمندیم ببینیم سه تا جمله اولی که میگی چیه.
سلام ایمان جان، من هم خوشحالم دوباره کنار هم هستیم. خب بالاخره همونجور که گواردیولا میگه هر تیمی میبازه، ولی خب باختن به یونایتد یه چیز دیگه است برای ما. و تبریک به طرفدارای یونایتد، انصافا خوب بازی کردن، حقشون بود ببرن اون بازی ها.
آره، یه دوستی اومد توی توییتر یه شوخی با شما کرد و خیلی منطقی و اینا اومدی جواب دادی، گفتی تیم بهتر برنده شد. سوالم اینه که اگه 15 امتیاز اختلاف نداشتین هم همین برخورد منطقی رو میکردی؟
بازی های داربی منچستر سیتی و منچستر یونایتد خب همیشه یه چیزی مثل استقلال و پرسپولیس تو ایران، تیما مال یه شهرن. البته منچستر سیتی ها میگن منچستر یونایتد تو خود منچستر نیست، تو هومه منچستره، در حقیقت تیم منچستری نیست. به هر حال هر کسی که مثلا روز دوشنبه میره سر کار، خب هفته ما اینجا از دوشنبه شروع میشه دیگه، تا فصل بعد کری میخونه دیگه برای همکاراش که طرفدار تیمی ان که باخته. اون یه چیز جداست اصلا، اون مسابقه فرق نمیکنه، فرم مثلا لیگ چطوریه یا نمیدونم کی بالاتره کی پایینتره، اون هر کسی میتونه روزش باشه ببره. میگم بازیکنایی که من انتظار داشتم خودشونو نشون بدن تو اون بازی، یکی فرناندز بود که فقط پنالتی رو در حقیقت زد و مثل بازی دیگش همچین تو زمین به اصطلاح خط میانه رو نتونست کنترل کنه، و همینطور دبروینه برای منچستر سیتی، نه پاسایی که میداد اون روز به دقت همیشگی بود، نه اونجوری که باید و شاید تونستن به اصطلاح اون خط رو کنترل کنن. فقط سوالی که برای من پیش اومد وقتی من اسم اسامی تیم رو دیدم که چرا با کایل واکر شروع نکرده بود که سرعت مثلا رشفورد یا مارشیال رو بتونن خونسا کنن یه جورایی. اون به نظر من بهتر بود با اون شروع میکرد. البته خب اگه من به اندازه گواردیولا بلد بودم خب کار اون رو داشتم، ولی این نظر شخصی منه.
از تواضعت ممنونم، چه در مورد نتیجه، چه در مورد برخورده با یونایتد، چه در مورد گواردیولا. چون نمیخوام خیلی آنالیز کنیم بازی رو، ولی به نظرم یونایتد واقعا یکی از بهترین بازی‌های یونایتد بود. خیلی خیلی هوشمندانه. عملا میتونم بگم که سیتی خیلی موقعیت گلی نداشت واقعا، و خیلی هوشمندانه و خوب، به خصوص گل دومی که زدن خیلی چسبید به من. نه به عنوان حالا کسی که با سیتی مشکل شخصی داره، به عنوان کسی که داره از فوتبال لذت ببره. خیلی گل دوم گلی بود که قشنگ یه تفکری پشتش بود و یونایتد هم تیم خوبیه، هرچند که خیلی جالبه من تو طرفدارای یونایتد هم الان خیلی اینو میشنوم که این یونایتد نمیتونه برای قهرمانی بره، حالا این فصل نه سال بعد، و نمیدونم دیگه، یعنی به نظرم با این ترکیب بازیکن الان نتیجه های خیلی خوبی دارن میگیرن و بازی های خوبی هم دارن میکنن. تو خودت راجع به یونایتد نگاهت چیه؟
من فکر میکنم این یکی از بهترین تیماشون بوده تو چند سال گذشته و آره انصافا بازی خوبی کردن. اون پنالتی به اصطلاح دقایق اول بازی گرفتن خب یه کمی روش بازی خواهی نخواهی عوض کرد، ولی خب باز اگه سیتی به مثل بازی های دیگهش میتونست کنترل بازی رو دست بگیره زمان زیادی بود که برگردن. در مورد گل دوم، موقعی که لوک شو توپو گرفت من تلویزیون داد میزدم بزن زیر پاش، پول کن روش، چون که میدونستم سرعتی که داره اون بر اینا ضعف دارن. برای همین من میگم نمیدونم چرا با زینچنکو و به اصطلاح کنسلو شروع کرد. به هر حال این تصمیم بود که گرفته بود و مثلا کسی که به یونایتد از همه بیشتر گل میزنه اگوئرو رو نیمکت بود، اصلا بازی نکرد تو اون بازی، حتی موقعی هم که عقب افتادن اصلا فکر اگوئرو رو آوردن نداشت تو زمین. حالا به قول خود نمیخوام وقت زیاد رو این بازی صرف کنیم، ولی من اگه جای اون بودم میگم با ووکر شروع میکردم و رودری و فرناندینیو تو خط هافبک میذاشتم، با فوروارد اصلی شروع نمیکردم بازی اصلا.
در مورد آگوئرو که فکر کنم موزه روشنه، یعنی تمام کار آگوئرو در سیتی و تابستون احتمالاً یه جایی در آمریکا، یه جایی در چین آفتاب خواهد گرفت. بیا بریم راجع به لوکشا صحبت کنیم، چون به نظرم واقعا حقش هست که بهش پرداخته بشه. لوکشا از وقتی که یونایتد رفت تلسو خرید یهو یک تبدیل شد اصلا به یه بازیکن دیگه، البته که یه مصونیت خیلی طولانی هم داشت و بعد از برگشتن اون هی بهتر و بهتر شد، ولی دقیقاً از وقتی که تلسو خرید خیلی یهو این جامپ محسوسه و گلی هم که زد خیلی گله فوق‌العاده‌ای بود برای یه دفاع چپ. من فکر میکنم الان واقعا بهترین دفاع چپ پرمیر لیگه
لوک شو. خب آره یه مدت زیادی مصدوم بود، الان لوک شو این فصل هفتمشه دیگه، آخر این فصل که یونایتد، و تو این هفت تا فصل فقط 120 بازی برای یونایتد کرده، یعنی بازیکن فیکسی نبوده تا حالا. و خب آره وقتی که یه بازیکنی میاد تو تیم بالاخره کسی که بخواد جاشو نگه داره مجبوره یکم بیشتر مایه بذاره، بیشتر خودشو نشون بده و سعی بیشتری بکنه، و این کار رو خیلی از بازیکن‌ها اثر میذاره. بازیکن‌های داره رو نیمکت که سخت میخوان جزء 11 تای اول باشن و این برای باشگاه خیلی خوبه. یه دلیلی که امسال اینقدر وضعشون خوبه اینه که برای اینکه تو تیم اول بازی کنن مسابقه است بین بازیکن‌ها.
من فکر کنم وقتی که رفتن تلسو بخرن بهش برعکس گفته بودن، گفته بودن تو بیا دفاع چپ ثابت تیمی، یه ذخیره هم داری، حالا یه رقابتی هم اتفاق میفته. ولی چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد این که برعکس بود. میخوام یکم به عنوان یه ایجنت یکم درباره این خریدهای برای رونیمکت برامون صحبت کنی، که به نظرم الان پرمیر لیگ اینجوری شده که تو واقعا باید یه تیم هم رونیمکتت داشته باشی که همون رقابت اتفاق بیفته، هم با فشردگی بازی ها و مصونیت های زیادی که اتفاق میفته خیالت از بابت اون پست راحت باشه. در مورد پست فول بک این خیلی حساس ترم هست در پرمیر لیگ با کارکرد جدیدی که فول بک ها دارن، اصلا یک تعریف جدیدی باید وجود داشته باشه و بکاپ تو پست فول بک به نظر میرسه خیلی چیز مهمیه. ایجنت ها این بکاپ ها رو از کجا پیدا میکنن و اصلا شرایط گپ و گفت باهاشون و قرارداد بستن باهاشون به عنوان بازیکنی که قرار رو نیمکت بشینه چقدر ممکنه فرق کنه با بازیکنی که قرار ثابت بازی کنه؟
ایجنت ها خب معمولا نمیگن به بازیکنی که میری رو نیمکت میشینی اونجا، چون که خب اگه مثلا به یه بازیکن بگی که خب رو نیمکت میشینی ولی یه تیم دیگه ممکنه تیم بدتری باشه از نظر به اصطلاح جاش توی لیگ بازیکن فیکس هستی، خیلی ترجیح میدن برن اون تیمی که بازیکن فیکس بشن، چون که خب خیلی هاشون ملی پوشن و اگه بازی نکنن جاهاشون رو از دست میدن تو تیم ملی ها. ایجنت ها کارهایی که میکنن مثلا نمیدونم خریدای لیورپول رو کی میکنه، ولی کارش به اصطلاح دایرکتور فوتبالشون درست انجام نداده و خریدایی که میکنن خیلی فرق دارن با بازیکنایی که تو زمین هستن و همین باعث افت لیورپول شده امسال، چون که واقعا به غیر از اون 14 تا بازیکنی که داشت بکاپ های خوبی نداشت برای اونا، و هر کم میخرن حدود 8 میلیون 9 میلیون 10 میلیون میدن و انتظار دارن که مثلا این بازیکن بیاد مثلا جای وندایک رو بگیره، یا مثلا جای رابرتسون رو بگیره، یا مثلا جای مثلا سلا بگیره. نمیتونیم با این پولا بازیکن های اینجوری رو بخری این روزا، مگه اینکه کاری بکنی که مثلا لستر سیتی انجام میده توی لیگای مثلا دو فرانسه یا لیگ یک بلژیک، دنبال بازیکن بگردی، بازیکنایی که جوونن، بازیکنایی که امتحان نشدن تو لیگ برتر، و پول کم میدی و میاریشون اینجا به عنوان بازیکن فیکس نیستن. مثلا لستر سیتی الان تقریبا یه باشگاهیه که خب واردی و مدیسون و اشمایکل اگه بذاری کنار، باقی بازیکنهاشون چه اونایی که رو نیمکت هستن و چه کسایی که تو زمین هستن تقریبا تو یه سطح، و راجرز میتونه از نیمکتش مرتب استفاده کنه و به اون صورت فرقی تو تیم لستر سیتی نمیبینی امسال. هر کس میاد تو تقریبا مثل همونی که داشتن قبلا. ایجنت هایی که دارن و اسکاوت هایی که دارن و دایرکتور فوتبالی که دارن، اینا با هم دیگه کار میکنن و مشخص میکنن که مثلا چه جور بازیکنی میخوان. کار یه ایجنت هم اینه که مثلا به بازیکنای مثلا لیورپول نگاه کنه و میبینه مثلا تو خط دفاع اشکال دارن، بتونه یه مثلا دفاع وسط برای اونا پیدا کنه از لیگای پایین تر، ولی کسی باشه که بتونه مثلا جای وندایک باشه و وقتی که وندایک برمیگرده بتونه برای اون رقابت ایجاد کنه.
ببین تا اونجا که من میدونم تو متن قراردادی که بازیکن‌ها می‌بندن، بعضی از ایجنت‌های بازیکن‌ها شرایط حداقل تعداد بازی که باید این بهش بازی برسه یا اینکه با چه عنوانی داره جذب میشه رو درج میکنن. یعنی مثلا این همیشه قراره که ثابت شروع بکنه یا باید حداقل انقدر تعداد بازی تو لیگ بکنه یا همچین چیزی. حالا اینا البته بیشتر برای بازیکن‌های معروف‌تره. درسته همچین تصوری این اتفاق میفته تو بعضی قراردادها؟
اینو میتونم بهت بگم، منچستر سیتی همچین چیزی قبول نمیکنه تو قراردادش برای هیچ بازیکنی. باید جاتو تو تیم خودت بتونی بگیری. تیمایی هستن که ممکنه این شرایط رو قبول کنن، که البته بعضی موقع ها این به خاطر مثلا بازیکنایی که از ژاپن یا از کره میان، مثلا یکی از اسپانسرای اینا ممکنه مثلا شرکت سامسونگ باشه یا شرکت سونی باشه، و اینا میگن به خاطر اینکه این فوتبالا رو میخوان تو ژاپن نشون بدن، این بازیکن باید مثلا 10 تا بازی تو سال بازی کنه وگرنه ما اسپانسر شما نمیشیم. بعضی دلیلاش اونه، ولی از یه طرف دیگه خب بعضی از ایجنت ها میگن که مثلا این بازیکن هر بازی که بکنه اینقدر اپیرنس مانی میگیره. خب یه مقدار از اون اپیرنس مانی میره تو جیب ایجنت، بنابراین ایجنت اینو سعی میکنه تو قرارداد بذاره که مثلا این بازیکن حداقل باید 10 تا بازی تو فصل بکنه.
راجع به بند قراردادو گفتی، یه سری چیزا هست که جذابه و خوبه که یکم راجعش بیشتر حرف بزنیم. مثلا یه لویالتی بونس هست که این پاداش وفاداری در واقع میشه گفتش. این دقیقا شامل چی میشه؟ یعنی شرایطش اینه که اگر تو بیشتر از یک مدتی در باشگاه موندی این بونس به تعلق میره؟
انگلیس معمولا رسم اینه که اگه بازیکنی 10 سال توی باشگاه باشه یه بازی دوستانه میذارن و تمام فروش بلیت اون بازی به بازیکن تعلق میگیره. مثلا وینسن کمپانی که از منچستر سیتی رفت، یه بازی دوستانه براش گذاشتن که تمام ستاره های قدیمی منچستر سیتی بازی کردن، حتی فیل نوول، گری نوول، اینا هم بازی میکردن تو تیم مقابل. این پولو میدن به بازیکن. حالا تو انگلیس یه مدت زیادی مود شده که، یعنی مود که نه، بازیکن‌ها تصمیم گرفتن که این پول رو نمیخوان اصلا خودشون بگیرن و مستقیم میدنش به سازمان‌های خیریه و یه پول زیادی جمع میشه. خب شما حساب کن مثلا اگه 50,000 نفر تو استادیوم باشن، بلیتی مثلا 50 پوند شما بفروشی، یه پول زیادی تو یه شب در میاد برای یه سازمان خیریه. اون سازمان خیریه بستگی به اون بازیکن داره که انتخاب میکنه. مثلا بعضیا برای خیریه، سازمان خیریه که پول جمع میکنه برای مبارزه با سرطان و راه بهبودی پیدا کردن برای مریضای سرطانی اینا، بعضیا مثلا برای اونایی که بی خونمان هستن، هر کسی به هر سازمان خیریه که وابسته است معمولا پولشو هدیه میکنه به اون سازمان خیریه.
یه بند دیگه هم هست که معمولا باز تو قراردادها هست، unused substitute fee. این عملا یه عددیه که بابت نشستن رو نیمکت میگیره بازی کنه، یعنی اگر بازیش بدن این پولو نمیدن. من خیلی نمیدونم بنده یعنی چی.
اپیرنس مانی که میگن شما اگه تو زمین حاضر بشی، رو نیمکت باشی، بیای تو زمین حتی یه دقیقه هم بازی کنی، اون پول به شما تعلق میگیره. ولی معمولا دیگه این چیزا داره ورداشته میشه از تو قرار داده. البته برای بعضی از بازیکنها هست، برای بعضی از بازیکنهای معروف هم هنوز هست، چون که خب مثلا اونا اپیرنس مانیشون، پول اپیرنسشون بیشتر از پولی که مثلا میگیرند. حتی یه زمانی بود که یکی از بازیکنهای خودمون مهدی مهدوی‌کیا وقتی که رفت فرانکفورت، این پولی که تو زمین حاضرشه بیشتر از حقوق هفتگیش بود، باعث شد که خیلی وقتا به ضررش تمام میشه و اینو بازی ندن با اینکه بهش احتیاج داشتن.
من فکر کردم کارکردش میتونه یه جور بونس باشه برای بازیکن که سعیشو بکنه که همیشه تو ترکیب اصلی باشه.
بازیکن خب سعیشو میکنه، مثلا کسی مثل مهدوی‌کیا خب واقعا بازیکن حرفه‌ای بود و هیچ شکایتی هیچ باشگاهی ازش نداشت از نظر حرفه‌ای بودن و از نظر اینکه سعیشو همیشه میکرد برای تیمش. همینطور برای تیم ملی هم همیشه واقعا سعیشو میکرد. ولی الان بازیکنایی هستن که خب این پولو، البته اینو تو انگلیس برداشتن، پول حضور در زمین از حقوق هفتگی همیشه کمتره اینجا و اجازه نمیدن که اون پول بیشتر شه.
تو قرارداده بندی پس نیست که برای نیمکت نشینی آدم جریمه طوری بگیره مثلا؟
نه نه، اکثرا تو بند قراردادشون نیست. نه.
یه سوال ازت میپرسم، با بله خیر جواب بده لطفا.
یعنی زیاد حرف نزنه؟
نه، برای اینکه جواب، یعنی همه بامزگیش تو بله خیر جواب دادنشه. به نظرت لیورپول توی چهارتا تموم میکنه یا نه؟
خیر.
توی شیشتا؟
توی شیشتا نه.
اوه، ربطی به طرفداری از سیتی که نداره ها؟
نه 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 نه، ربط به فرم لیگشونه.
پس یه سوال بله خیری دیگه هم بپرسم، سال آینده لیگ که میخواد شروع بشه کلوب مربی لیورپول هست یا نه؟
شایعه هست که کار آلمانو بهش میدن.
امروز رسما اعلام کردن که یوخین لو بعد از جام ملت‌ها دیگه مربی تیم ملی نیست.
خب آره، این چند ماه پیش قرار بود که بعد از اون کارو دست بگیره، کار تیم ملی آلمانو دست بگیره، و این فکر کنم بهترین راه باشه براش قبل از اینکه اخراج شه خودش آخر فصل اون کارو بگیره اگه بهش بدن.
آها، هانسی فلیک هم یه اختلافایی تو بایرن پیدا کرده با مدیرای بایرن مونیخ و اونم میگفتن ممکنه اون بره.
شانس اون بیشتره اگه اون بخواد از بایرن بره، شانس اون بیشتره.
بعد کلوب کجا بره؟
چلسی.
من شاید معتقدم که به خاطر وجهی که این آدم الان در لیورپول داره، مربی قابل اخراجی نیست تو لیورپول. خیلی بعید میدونم اخراجش کنه مگر اینکه خودش بره.
اگر امسال از چمپیونز لیگ و چن و تو شیشتای اول تموم نکنن اخراج میشه.
و اگه اخراج چه، کی میاد جاش تو لیورپول؟ بگو اونی که من میخوام رو بگو، اونی که من تو ذهنم رو بگو.
جرارد.
آها، متشکرم. حالا که بحث جرارد شد، با شنیدن یه آهنگ از بیلی کانلی، جزو معروف‌ترین خواننده های اهل گلاسکو به اسم آی ویش آی واز این گلاسکو، میریم که داشته باشیم بحث مفصلمون راجع به گلاسکو رنجرز و استیون جرارد.
Oh, I wish I was in Glasgow with some good old friends of mine, some good old rough companions and some good old smooth red wine. We could talk about the old days and the old town's sad decline, and drink to the boys on the road. Oh, I was born in Glasgow, near the centre of the town. I would take you there and show you, but they've pulled the building down. And when I think about it, it always makes me frown. They bulldozed it all to make a road. And that great old place I miss so much, has seen much better days, and still we talk about it as we go out.
چیزو میشناسی؟ بیلی کانلی رو میشناسی؟
آره آره.
واقعا همینقدر معروفه؟
بیلی کانلی اصلا کمدینه، ولی خب آره معروفه، تور دنیا داشته، دور دنیا میره، چیزای از این کمدینایی که به اصطلاح خودش رو صحنه است و جوک زیاد میگه و با مردم زیاد سر به سر مردم میذاره تو تماشاگرها و اینا.
آقا من داشتم سرچ میکردم راجع به گلاسکو و دیدم عجب جاییه. توصیه های خود رو به عنوان کسی که در انگلیس زندگی میکنه برای مهاجرت به گلاسکو بگو، چیکار باید بکنیم که بیایم اونجا زندگی کنیم؟
یاد بگیری انگلیسی با لهجه اسکاتلندی حرف بزنی.
بابا اون دیگه انگلیسی با لهجه اسکاتلندی نیست، اون یه چیز دیگه است اصلا.
گلاسکو خب فکر کنم سومین یا چهارمین، نه چهارمین فکر کنم بزرگترین شهر بریتانیا باشه دیگه از نظر جمعیت و اینا. من خودم یه خاله یه خاطره از این گلاسکو دارم، چون که من زمانی که محصل بودم یکی از دانشگاهایی که براش تقاضا کردم دانشگاه گلاسکو بود برم اونجا درس بخونم. یه سفری با قطار گلاسکو داشتیم برای مصاحبه، قطار شبرو بود. اون موقع ها خب بلیت میگرفتی، ساعت به خصوصی نبود، چون که قطارهای زیادی هست مثلا از لندن به گلاسکو هر ساعتی یا هر دو ساعتی یه قطار هست حداقل. ما هم سوار یه قطار شدیم و گفتیم خب 4-5 ساعت بیشتر طول نمیکشه دیگه با قطار. آقا خدا روز بعد به کسی نشون نده، از این قطارها بود که هر دکوره ایستا. ما صبح زود رسیدیم گلاسکو، از لندن راه افتادیم صبح زود رسیدیم، ولی خب اون موقع ها شهرش خیلی کارگری طوری بود، هنوز خیلی چیزای صنعتی داشت و به اینجوری بهش نرسیده بودن. رفتیم دانشگاه مصاحبه و دور شهر رو یکمی گشتیم و دانشگاهش که دانشگاه خیلی خوبیه، یکی از دانشگاه خوب بریتانیا و دنیاست و برمیگرده به قرن 15 تأسیس این دانشگاه. شهرش شهر بزرگیه، شهر خوبیه به نظر من، مردمش خیلی خونگرمن اگه بفهمی چی میگن بهت، و
خیلی خوب آدرس میدن.
آره جای واقعا خوبیه. اتفاقا تو سفر یه اسکاتلندی روبروم نشسته بود و کلی صحبت کردیم و اینا. اصولا مردم انگلیس از لندن که میری بیرون خونگرمتر میشن تا تو خود لندن. تو خود لندن مردم میگن خیلی سردن، مخصوصا اینایی که از اسکاتلند یا از شمال یا از ایرلند میان. گلاسکو آره شهر خوبیه، شهر بزرگ و خوبیه، همه جور امکانات داره، دو تا تیم فوتبال خیلی خوب داره، البته برای اسکاتلند فقط. اینا هم رقیب سفت و سختی هستن با هم دیگه. تیم راگبی داره، مسابقه های به اصطلاح کامونولث اونجا بوده، کشورهایی که زیر مستعمره انگلیس بودن میان و مثل المپیک خودشونو دارن میان اونجا. آره شهر خوبیه برای زندگی، بد نیست، فقط یکم سردتر از جنوب دیگه.
اگه سرچ کنین کلی ویدیو هست از تفاوت این لهجه گلاسکویی با لهجه انگلیسی، لهجه بریتیش در واقع، و دو سه تا ویدیو خیلی معروف هست که ما حتما تو کانال اونم میذاریم. یکیش دو تا نماینده پارلمان هم که دارن با هم حرف میزنن، یکیشون اسکاتلندیه و یکیشون انگلیسی و هیچی نمیفهمه اون انگلیسی از حرفایی که این آدم میزنه. بعدش میگه لطفا بذار یواشتر صحبت کن، دوباره میگه باز نمیفهمه، یه قلم کاغذ بهش میده میگه اگه میشه بنویس من نمیفهمم تو چی. فکر کنم تو هم به این دلیل نرفتی اون دانشگاه گلاسکو که احتمالاً منظور تو خوب نفهمیدن تو اون مصاحبه.
نه بهم جا دادن اتفاقا، منتها هر چی فکرشی کردم دیدم دوره واقعا از لندن. و تو دانشگاه که البته این مسائل نیست، چون که خب مردم از جاهای مختلف میان، استادا که خب با لهجه چیز حرف میزنن، معمولا لهجه صحیح حرف میزنن، لهجه به اون صورت ندارن، همه میفهمن لهجه هاشونو. ولی به اصطلاح این شهر گلاسکو یه شهری بوده که نسبتا وضعش خوب بوده حتی زمانهای قدیم، چون که جز کشتی سازی اونجا بوده و اون رودخونه کلاید که از تو شهر گلاسکو رد میشه مرکز تجارت بوده. به اصطلاح تاجرها میومدن زمان قدیم جنس می آوردن و جنس می بردن و خلاصه شهر شلوغی بوده از نظر اینکه مردم بیان و از جاهای مختلف دنیا میومدن و میرفتن و اینا.
هنوزم یکی از بخشای مهم تو صادرات بریتانیا است، به خصوص به سمت آمریکای شمالی و
آره.
راجع به محصولاتی که صادر میکنن هم میتونیم مفصل صحبت کنیم، ولی هنوزم خیلی اهمیت داره، هنوزم اون ور صنعتیش ور مهمیه و چیزی که خیلی من تو این ویدیو ها میدیدم معماری خاص شهره. به نظر میرسه اصلا یه حرکتی شروع شده از مثلا 20-25 سال پیش توی ساختن یه سری ساختمون های خاص و ویژه با ترکیب آهن و شیشه و خیلی این المان وجود داره و ظاهرا که یکی از جذابیت های توریستی برای گلاسکو هست.
اسکاتلند اصولا ابردین که به اصطلاح شهر خیلی پولداریه، چون که خب اونجا توی به اصطلاح دریای شمال دکلای نفتی هستن و اکثر کسایی که کار میکنن اونجا تو ابردین زندگی میکنن، چون که نزدیکه. ادینبرو هست و گلاسکو، اینا شهرهای مهم اسکاتلندن در حقیقت. البته اگه کسی اسکاتلندی گوش میده میگه نه، بی خود میگی، شهرهای دیگه هستن مهمتر از اونا، ولی خب اونا کوچیکن دیگه، شهرهای کوچیک هستن. این سه تا شهر اصلی اسکاتلندن که البته ادینبرو پایتختش حساب میشه و گلاسکو شهر صنعتی بوده و الان یه مقداری هم حتی رفته به طرف کارهای فایننس و اینا تو شهر گلاسکو انجام میشه.
آره، یه راسته ای شنیدم همون اطراف همون رودخونه که گفتی، یه راسته ایه که در واقع بنگاه های اقتصادی اونجا همشون دفتر دارن،
رودخونه کلاید.
آره، رودخونه کلاید. بیایم سراغ قهرمان این فصل لیگ اسکاتلند، گلاسکو رنجرز با استیون جرارد با یک رکورد خارق العاده امسال قهرمان اسکاتلند شد. الان پر افتخارترین تیم اسکاتلند دیگه، فکر میکنم 5 تا قهرمانی از سلتیک بیشتر داره.
آره.
بعد از یک دوره‌ای که اینا زیر سلطه سلتیک بودن و وضعشون خراب بود و رفتن دسته پایین‌تر و همه این حرفا، دوباره با جرارد زنده شدن. یکم راجع به خود استیون جرارد صحبت کنیم، به عنوان مربی جوانی که خیلی خوب چهره محبوبی بود تو لیورپول و رفت تجربهش رو شروع کرد در رنجرز پیش بردن. این نتیجه برای همچین مربی خیلی نتیجه شگفت انگیزیه، به خصوص وقتی این طرف مثلا لامپارد رو می‌بینیم. این دو تا همیشه با هم مقایسه شدن تو مربیگری. هم اگه بخوایم مقایسه شون کنیم، دستاوردی که جرارد توی گلاسکو رنجرز داشت خیلی دستاورد عجیبه، بدون شکست تا الان و خب هنوزم چند هفته مونده به پایان، قهرمانیشون قطعی شد. تو لیگ اروپا متاسفانه هنوز هستن.
استیون جرارد داره خب اونجا خوب کار کرده، ولی خب سطح لیگ اسکاتلند، فوتبال لیگ اسکاتلند مثل پرمیر لیگ نیست. البته خب پول پرمیر لیگ هم ندارن، اینم نگفته نمونه. بازیکنایی که میتونن اونجا ببرن، پولدارترین باشگاهشون سلتیک و رنجرزن. البته سلتیک وضع پولیش بهتر از رنجرزه. این دوتا رقیبای سفت و سخت هم دیگه هستن و دوتا دین مختلف هستن، یکیشون کاتولیک سلتیک، یکیشون پروتستانت رنجرز، و طرفداراشون به شدت از هم دیگه بعدشون میاد. توی خانواده نمیبینی که مثلا کاتولیک باشن و طرفدار رنجرز باشن، و همینطور خانواده های پروتستان نمیبینی که طرفدار مثلا سلتیک باشن. این چیزهای دینی از ایرلند در حقیقت اومده تو اسکاتلند. طرفدارای این دو تیم هم خیلی هاشون از ایرلند و انگلیس که هستن، اینا نسبت به چیز به دینشون در حقیقت طرفدار یکی هستن. تیمای بزرگی هستن و سلتیک اولین تیم بریتانیا بود که جام باشگاه‌های اروپا رو برد در حقیقت، با مربیشون جاکستین که یکی از بهترین مربیای بریتانیا بود زمان خودش.
البته که 6 سال قبلش رنجرز اولین تیم بریتانیایی بود که به فینال رقابت اروپایی رسید، ولی خب قهرمان نشد.
نه قهرمان نشد، ولی میگم اولین تیم بریتانیایی که برد سلتیک بود، قبل از منچستر یونایتد اونا در حقیقت قهرمان جام باشگاه اروپا شدن.
یه نکته‌ای در تایید اون حرف تو که گفتی خیلی پول ندارن، اینکه فکر می‌کنم رکورد ترانسفر توی لیگ اسکاتلند حدود 12.5 یا 13 میلیون پونده.
درسته. معمولاً بازیکناشون از بازیکنایی هستن که از آمریکای جنوبی اومدن و تو تیمای معمولاً پایین اروپایی بازی میکنن و اینا از اونجا میان، یا بازیکنای مثلا اروپای شرقی هستن که میان اسکاتلند بازی میکنن.
بیچاره این اروپای شرقی ها که میان اسکاتلند چی میکشن تا بفهمن مربی چی میگه. توی تیمای معروفی که توی شهر گلاسکو هستن غیر از رنجرز و سلتیک، یه تیم کوینز پارک هم هست که خیلی ها به اشتباه فکر میکنن این همون کوینز پارک رنجرزیه که توی لیگ برتر یه مدتی بود و الان توی چمپیونشیپه. این دوتا یکی نیستن طبیعتاً دیگه.
نه اینا یکی نیستن، اینا تیمای مختلف هستن و اون که تو لندن هستن ربطی به در حقیقت کوینز پارک نداره تو گلاسکو.
حالا کلی افسانه راجع به اسکاتلندیا هست. یکی از چیزایی که حالا خیلی به عنوان در تاریخ هم ثبت شده، آقای الکساندر واتسون هوتونه که به اسم پدر فوتبال آرژانتین میشناسنش. این اسکاتلندی بوده که معلم زبان بوده در بوئنوس آیرس و 1893 اونجا لیگ آرژانتین را انداخت. شنیده بودی راجعش؟
نه راستش بخوای نه. مرسی یه چیزی یاد گرفتیم امروز از این اسکاتلندیا فوتبال صادر کردن با آرژانتین.
آره ولی عکس یادگاری ها رو انگلیسی ها میگیرن طبق معمول. کلا چیز هم هست دیگه، فاوندر باشگاه آلومنی هم همین آقای واتسون هوتونه، البته باشگاه الان دیگه وجود نداره در آرژانتین. حالا داشتیم راجع به جرارد حرف می‌زدیم، پرت شدیم این طرف. من فکر می‌کنم فرق جرارد و لمپارد توی انتخاب درستیه که جرارد کرد. حتی در زمانی که کلوب مربی لیورپول شده بود خیلی صحبت‌ها می‌شد که جرارد می‌تونه گزینه خوبی باشه برای مربیگری تو لیورپول، ولی اینکه بری و از رنجرز توی لیگ سطح پایین‌تری مثل اسکاتلند و البته تیم معتبری مثل رنجرز شروع بکنی به نظرم تصمیم درستی بود تا مثلا لمپارد که توی بعد از فصل موفقی که با داربی داشت اومد توی چلسی. من به شدت معتقدم که به غیر از توانایی زمان درست و مکان درست در انتخاب هم خیلی میتونه کمک بکنه به رشد سریع آدم ها. و خب الان خیلی ها دارن مثل خودت دیگه که البته منم یکم پوش کردم به جرارد به عنوان جانشین کلوب توی لیورپول فکر میکنه.
به نظر من هنوز برای زوده بیاد کار لیورپول رو دست بگیره، چون که لیورپول فشاری که روش هست خیلی فرق میکنه با رینجرز. رینجرز اگه شما سلتیک رو ببری تقریبا قهرمانی لیگ ضمانت شده دیگه، چون که اختلاف تیمای پای بعد از این دوتا خیلی با هم، الان فکر کنم اختلاف سلتیک و رینجرز چیزی شبیه 20 امتیاز باشه. البته فصل که تموم شده دیگه چون که رینجرز قهرمان شد، ولی فکر کنم یه همچین اختلافی باشه الان تو اسکاتلند بینشون، 18 یا 20 امتیاز فکر کنم باشه الان. از اینجا بخوای بیای به لیورپول یه به اصطلاح قدم خیلی بزرگی. من یادم یه برنامه بود تو ایران که تلویزیونی های آسیا رو دعوت کرده بودن و اینا، ما هم این تو بور خوردیم و یکی از دوستان دعوتمون کرد، نمیدونم چرا، حالا به هر حال فکسریم ازون. جشنش هم تو همین هتل کنار استادیوم آزادی بود و تمام ورزشکارهای معروف ایران بودن، حسین زاده بود، علی دایی بود اینا، ما هم سر میز شام گذاشتم بغل دست علی دایی. البته خب ما یه آشنایی داشتیم از ایرلند با هم و اینا، صحبت میکردم اینا، گفت که حرفشی که کار تیم ملی رو بگیرم. گفتم ببین من به عنوان یه دوست دارم بهت میگم، به نظر من الان نگی، یک سال مربی بودی، درست قهرمان لیگ شدی، هنوز کار تیم ملی خیلی زوده. یه کمی راستش رو بخوای بهش برخورد از این حرف و گفت خب ببین کار تیم ملی کشوره، وقتی این شانس رو بهت میدن باید قبول کنی، چون که ممکنه دیگه این شانس بر نگرده. من گفتم درسته، ولی آدم احساساتش باید بذاره کنار و ببینه که اگه مثلا این کار رو بگیرم موفق نباشم چه ضرری به اصطلاح کارهایی که کردم تا حالا برای تیم ملی میخوره از نظر مردم. گذشت و کار تیم ملی رو گرفت و خب نتیجهش برای همه مشخصه چی شد دیگه، متاسفانه نتونست تیم ملی رو ببره جام جهانی. حالا استیون جرارد هم همین برنامه رو داره، اگه کار لیورپول رو بهش بدن خب سخته براش بگه نه، کار رو قبول نکنه، ولی اگه قبول کنه و بیاد لیورپول موفق نباشه و اخراج بشه دیگه اون کار رو هیچ وقت نمیتونه به دست بگیره، جریان لمپارد میشه، جریان مثلا دیمتیو میشه، در صورتی که دیمتیو خب قهرمان چلسی و قهرمان اروپا کرد ولی بازم اخراج شد. تو فوتبال لیگ برتر انتظاری که از استیون جرارد دارن الان با کاری که تو رینجرز کرده اینه که بیا لیورپول قهرمان لیگ برتر بکنه. انتظار مردم این نیست که فقط مثلا دوم تموم کنه یا تو چهارتای اول تموم کنه و به نظر من این کار زوده براش هنوز، با اینکه از نظر فوتبالی من از استیون جرارد به عنوان بازیکن خیلی خوشم میاد، از نظر مربی بودنم خب ثابت کرده که خیلی چیزا رو یاد گرفته و مربی خوبی هست، چون که پارسال با خیلی از بازیکن‌ها اختلاف داشت استیون جرارد اگه مردم به خاطر داشته باشن و تمام اونا رو حل کرد تو فاصله بین فصل پیش و امسال، یکی دوتا رو رد کرد رفتن و کنترل رختکن رو دست گرفت دوباره و نتیجهش هم امسال دید رنجرز. ولی تو لیورپول بحث دیگه ایه، کار خیلی مشکلیه براش. و زوده به نظر من.
حتی چهرهش هم هنوز یه خورده اون جا افتادگی مربی ها رو نداره، ولی یادت باشه یه بار بیایم مفصل راجع به دستیارا و نقشاشون تو تیمام حرف بزنیم، چون من فکر میکنم که برای مربی های جوونی مثل جرارد انتخاب درست دستیار هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و امسال توی لیگی که امسال تونستن ببرن، من فکر میکنم که یه بخشش هم واقعا تیم خوبی بود که کنار خودش چید. و خب شاید لامپارد مثلا این امتیازو نداشت و شاید اصلا لامپارد انقدی مربی حرف شنوی نبود به نسبت جرارد، یعنی اینقدر اهل مشورت کردن و مذاکره کردن و پیش بردن کار تو قالب تیم مربیگری نبود. ولی شاید هم اصلا داریم قیاس مع الفارق میکنیم اصطلاحا و این دوتا ممکنه خیلی هم ربطی به هم نداشته باشن تو دنیای مربیگری. ولی میخوام اینو بهونه کنم درباره مربیای جوان انگلیسی حرف بزنیم، نسل جدید مربیای انگلیسی که با ساوتگیت مثلا شروع شد و حالا لمپارد و جرارد هم بهشون اضافه شدن و این رونی حالا داره سر و کلش پیدا میشه. از وقتی اومده داربی بد نبوده، خیلی فوق العاده نبوده، ولی از اون ته جدول جدا شدن.
یادمون نره اسکات پارکر خوب کار کرده تو این مربیای جوون، چون که واقعا بازی که الان تیم فولام از خودش ارائه میده حقش نیست تو اون ستای آخر بمونه، فقط یه فوروارد میخوان که بتونه تموم کنه شانسایی که ایجاد میکنن.
آره خیلی فولام الان تیم خوبی شده، من اصلا حواسم به اسکات پارکر هم نبود. آره این نسل جدید به نظر میرسه یک مدل جدید مربیگری توی انگلستان رو دارن شکل میدن. البته که من همچنان فکر کنم ساوتگیت مدل ذهنیش و مدل تفکرش همون تفکر سنتی مربیگری انگلیسیه، ولی بقیهشون به نظرم این شکلی نیستن و اتفاقا دارن میرن به سمت تئوریسین بودن بیشتر تا مربیای کلاسیکی که به روشهای کلاسیک میخوان پیش برن. تو نگاه چیه به داستان تولد مربیان جدید انگلیسی؟
من راستش بخوای خوشحالم از اینکه این جوونا دارن میان سر کار و ایده های جدید دارن میارن، سیستم فوتبال رو دارن عوض میکنن. بیشتر الان تقریبا تیمای لیگ برتر همه رو زمین بازی میکنن دیگه، تیمی رو نمیبینی که فقط بزنه زیر توپ و از گلر بیاد مثلا توی نقطه جریمه حریف. قبلا اگه فوتبال های انگلیس رو نگاه کنی 10 دقیقه آخر همش همین بود، تیمی که عقب بود توپو میدادن گلر بزنه زیر توپ که به اصطلاح از خط هافبک و اینا رد شه و بیفته توی محوطه جریمه حریف. من خوشحالم که اینا شروع کردن فوتبال صحیح بازی کردن، یا فوتبالی که من اعتقاد دارم فوتبال صحیحه. تیمای مثلا پپ گواردیولا به نظر من یه کمی زیادی با توپ بازی میکنن، شوت کم میزنن، ولی تیمای دیگه الان مثلا فولام خب فوتبال حمله‌ای بازی میکنن. یکی دو تا بازیکن فولام کم داره که واقعا یه تیم مثلا وسط جدولی بشه. یکی دیگه نگفته نمونه، یکی دیگه از مربیای جوونم که الان سر کار نیست ادی ها بود که شاید اولین مربی این نسل بود در حقیقت.
اونم گفتن کجا پیشنهاد کار داره؟ سلتیک.
اتفاقا دیشب داشتیم حرف میزدیم راجع به سلتیک و ادی ها. من و ادی ها.
پس جدیه قضیه.
حالا که خودت گفتی آره میشه گفت اشاره.
ولی چی میشه ها اگه ادی ها هم بره؟ به نظرم فست دیگه جذاب میشه واقعا.
فست دیگه خب جراد رنجرز و بستگی داره سلتیک کیو انتخاب کنه، و اگه ادی ها رو انتخاب کنن به نظر من انتخاب خوبیه. یه سلتیک هم یه تیمیه که مجبوره با بودجه کم کار کنه، یعنی فرقی از نظر کاربرد با بورموت نداره از نظر بودجه ای در حقیقت، حتی شاید بودجش کمتر از بورموث هم باشه.
من حتی البته شایعه لمپارد به سلتیک هم شنیدم.
شایعه هست هم میشه راجع به مربی، ولی لمپارد بعید بدونم لندن رو ول کنه و از لندن بخواد زیاد دور بشه بره اسکاتلند،
به خصوص با این بچه کوچیکی که
آره.
تازه به دنیا
اومده. اون چیزای خانوادگی داره، بعدم جای خیلی خوبی تو ساری زندگی میکنه و خب به لندن نزدیکه، به کار براش من فکر میکنم تو لندن هست اگه بخواد. البته خب لیگ برتر نه، چون که خب تیمای لیگ برتر مثل تاتنام، آرسنال اینا مربی دارن، وستم مثلا، ولی خب مثلا اگه برنتفورد بیاد بالا و با مربیشون نتونن کنار بیان ممکنه یه گزینه‌ای باشه براش.
ولی تو با سلتیک کار میکنی؟
با سلتیک کار کردم، الان نه، امسال نه، آخه پول ندارم.
از صداقتت ممنونم در پادکست. کلی گفتم سکانس طنز وجود داره از حضور آدم های انگلیسی با لهجه بریتیش در گلاسکو و مواجهشون با لهجه گلاسکویی که حالا یه بخشم اغراقه، ولی بیاین یه تیکه بشنویم این خانومی که با لهجه بریتیش میره در گلاسکو و اگر یک کلمه شما فهمیدین که این آقای اهل گلاسکو چی میگه به این، منم فهمیدم واقعا. من حتی صحنه آهسته دیدم، زدم عقب آوردم جلو، بازم هیچی نفهمیدم چی میگه. بریم اینو بشنویم، برگردیم راجع به گلاسکو دوباره حرف بزنیم.
The Scottish accent is famous for being difficult to understand, but the Glaswegian accent can be even more difficult. There are words and phrases in Glasgow that sound a bit like a foreign language even. So I'm on a mission to find some people to help me translate. Okay, so I love the Glaswegian accent and I was wondering if you could teach me some local phrases.
Well, it's very hard to bring them to mind. This is the thing. It's all right when you're always not going to any and happy, happy. It's always, you understand?
یه چیز خوبه دیگه هم هست که تو آسانسورن و سیستم هوشمند داره آسانسوره و با وایس کار میکنه، هر کاری میکنن نمیره بالا آسانسور. بیا یکم هم راجع به سیستم سیاسی بریتانیا حرف بزنیم و رابطه اسکاتلند و انگلیس. خب ما نخست وزیر مثلا اسکاتلندی داشت، گوردون براون مثلا آخریشون بوده که نخست وزیر انگلستانه در واقع. چه جوریه سیستم؟
اسکاتلند پارلمان خودش داره و نماینده های خودش رو انتخاب میکنه برای پارلمانش، ولی پارلمانش فقط در باره چیزهای تصمیم میگیره که مستقیما مربوط به اسکاتلندن، ولی بودجه پارلمان و بودجه این که چقدر تو اسکاتلند خرج بشه از پارلمان انگلیس مشخص میشه.
یک اسکاتلندی اون وقت میتونه توی درجات بالای سیاسی انگلستان هم پست داشته باشه. مثل تیم ملی انگلیس نیست که بگن تو اسکاتلندی پس نمیتونی مربی تیم ملی باشی.
نه، میتونه پست داشته باشه، ولی خب اون مثلا گوردون براون جزء به اصطلاح حزب کارگر انگلیس بود، سالهای سال زیر دست تونی بلر کار میکرد دیگه به عنوان وزیر، چی میشه میگم، وزیر دارایی، و کارش خب کار مهمی بود. مالیات ها رو باید تنظیم میکرد، بودجه رو باید تنظیم میکرد و به اصطلاح آرزوش این بود که نخست وزیر شه، ولی معمولاً مردم خوششون نمیاد انگلیسی یا اسکاتلندی نخست وزیرشون باشه. حالا هر چه قدم از نظر به اصطلاح پالیتیکس چیز باشه واقعا خوب باشه، ولی اینو راضی نیستن. حتی اسکاتلندی هم دوست ندارن این موضوع که بودجهشون رو مثلا دولت انگلیس تامین میکنه و بهشون میگه مثلا اینقدر ما سالی بهتون میدیم برای خرج و اینا. اگه یادتون باشه چند سال پیش میخواستن جداشن، یه رفرندوم گذاشتن که اکثریت خواستن جز بریتانیا بمونن.
بله، کلن تو کار همون دیگه، خیلی از هم دیگه خوششون نمیاد.
نه، از هم دیگه خوششون نمیاد و نخواهد اومد. وقتی هم که بازی فوتبال بود همیشه اسکاتلند و انگلیس پرتماشاگرترین بازی بود و همیشه وقتی میومدن لندن برای دو سه روز میومدن و لندن رو به اصطلاح غرق میکردن.
و چه شود اگر جام ملت‌ها در انگلستان برگزار بشه و بازی انگلیس اسکاتلند رو بتونیم ببینیم.
البته الان تیم اسکاتلند بد نیست، ولی هنوز من فکر میکنم بهترین تیمشون اون تیمی بود که جام جهانی 1978 بود فکر کنم با ایران 1-1 مساوی کردن تو آرژانتین. هر دو گلش هم ایران زد. اون تیم خب بازیکنهای خیلی خوبی توش بودن. من نمیدونم چرا مربیشون نمیتونست از اون بازیکنها به اصطلاح نتیجه بهتری بگیره.
اون موقع مربی هنوز تو اسکاتلند اختراع نشده بود.
ممکنه.
الان تیم خیلی خوبی دارن، ولی همشون توی یه پست بازی میکنن، همشون دفاع چپن.
الان البته مربیشون از نظر کاری بد نیست، ولی خب بازیکناشون هم الان خب بازیکنای بیشتری دارن، تو لیگ برتر انگلیس دارن بازی میکنن و تو چمپینشیپ دارن بازی میکنن نسبت به سالهای قبل، برای همین یه کمی وضع تیمیشون بهتر شده.
Shore. I've sailed around the stormy capes and heard the parties roar. I've flied the Indian Ocean, I've sailed the China Sea, but there's a
الان یه فکتی میخوام بگم که خیلی نشون میده که تماشاچیه اسکاتلندی چه تیپ آدم هایی هست. میدونستی که به ازای هر نفر اسکاتلندی 4 بشکه ویسکی تو پروسه تولیده الان تو اسکاتلند؟
خب به مشروب خوری معروف هم دیگه، مخصوصا ویسکی که اونجا تولید میشه اصلا.
آره 73% صادرات اسکاتلند ویسکیه دیگه.
داره.
و خب بالاخره یه بخشش هم در داخل کشور مصرف میشه و
یه بخش زیادی شد
این مدل و فرهنگ هواداری یه کشور رو کلن تغییر میده.
داره. حالا چیزی که جالبه تو مثلا اسکاتلند، خب این باراش و ایناش از خیلی سالا پیش تا دیر وقت باز میتونستن بمونن، برعکس انگلیس که مثلا ساعت 11 میبستن، اونا اجازه داشتن که ساعتهای بیشتری کار کنن. مردم به اصطلاح به مشروب خوری تو اسکاتلند معروفترن تا توی انگلیس، و همینطور تو ایرلند از انگلیس بیشتر مشروب میخورن.
خیلی ها از لندن قطار سری و سیر میگیرن میرن گلاسکو شب میرسن اونجا بعد.
مثلا سری و سیر بود صبح زود رسید خسته کوفته.
میتونید لهجه گلاسکوی حرف زنی؟
نه اونجوری مثل خودشون، نه بهتر امتحان نکنم.
یه ویدیوی معروفی از تام هنکس امتحان میکنه، یه کلمه کلیدی هست که میگه هرچی گفتن اینو بگین. دیدی ویدیو رو؟
نه.
You can teach your entire audience how to speak in a Scottish accent with just 2 words.
Okay.
2 words. This is what we learned at the Great Lakes Theater Festival in Cleveland, Ohio.
How'd you get that?
Well, I took a steam locomotive. Right.
All right, fair enough.
Because we did a production called What Every Woman Knows, which is a great Scottish comedy from a long time ago.
Grew up
and here's that. Anybody can do it. All you have to do is say, audience, join me in saying, say silver. Plate. So, put them all together. Silver plate. We're in Edinburgh.
So wait.
Get Scots. Silver plate.
But when would you have the opportunity to say silver plate? And also, I don't say it like that. I say it like this. Silver plate.
Oh.
I put a bit of a question in there. Silver plate.
Silver plate.
Yeah, because I'm the detective.
Well, yeah, it's always...
in that play, I go, you say silver plate, and I go, silver plate?
It's the answer to every question that anybody asks you in Scotland. How do you like your haggis?
On the silver plate.
Yeah. But that's the trick.
That's pretty trick. Funny. Yeah, no, that's good.
With a Scottish accent. Silver plate.
کلی آدم معروف اسکاتلندی هم داریم.
اسکاتلندی که زیاد هست، داره آدم های معروفش.
شما یه دونه شنام ببر.
راد ستیوارت هست که طرفدار سلتیک و منچستر یونایتد، خواننده دیگه بیلی کالندی هست، به قول خودت گفتی کمدینه. همون گوردون براون گفتی.
آره یه آدم رو اعصابی هم دارن که اونایی که مهندسی خوندن و اینا خیلی بعدشون میاد ازش. قدیمی.
چند تا دارن از این داره؟
من چون خاطره خوبی از مهندسی ندارم، از هر چی که در این پروسه هم نقش داره بعدم میاد، از جمله جیمز وات. و خب کنی داگلیش کبیر.
کنی داگلیش آره سر کنی داگلیش شده دیگه.
آره اونم سره دیگه. به اسکاتلندی ها پس میدین از این دقابا.
آره گاگاداری میدن که دستشون در میره.
یه چیزی هم بپرسم وید، مک چیه داستانش؟ هر کی که مک داشته باشه تو فامیلیش اسکاتلندیه؟
معمولا آره، مک یعنی مثلا پسر یا دختر یکی، مثل چیز عربا میام چین چیزی دارن،
بن دارن.
آره مک هم مثل بن عربی در حقیقت.
چه بار پس اسکات مک تامینه، اسکاتیه که پسر آقای تامینه.
آره.
راستی من درباره آلبیون تحقیقات گسترده ای انجام دادم.
خب بگو بگو، یاد بگیریم یه چیزی.
آره، وست برومیچ آلبیون و برایتون اند هوف آلبیون حرف زدیم. آلبیون ظاهرا عنوانیه که یونانیان باستان به انگلستان میدادن، یعنی میخواستن صداش کنن میگفتن آلبیون. و بعد در ادبیات انگلیسی هم ظاهرا در اشعار و اینا هر جا که شما آلبیون میبینی منظورش بریتانیا و انگلیس و ایناست.
آره اونا، آره در اشعار و اینا میدونم، ولی نمیدونستم لقب به اصطلاح یونانی به این دادن. میدونستم بریتانیا یعنی یه اسم دیگه است برای بریتانیا در حقیقت، ولی نمیدونستم از چیزش از کجاست. ولی خب آلبیون یه جا هست که میگه که راجع به اون صخره‌های سفید، مثلا صخره‌های سفیدی که میبینی وقتی که میای تو دوه از طریق دریا، ولی خب مثلا وست برومیچ که اصلا توی نزدیک دریا نیست، وسط شهر، اصلا هیچ صخره سفیدی اونجا نیست.
صخره سفید وست بروم سمه، سم الردایس. بیا کلاس جغرافی امروز رو تموم کنی.
باشه.
فقط با یه فکت دیگه که یکی از معروفترین گروه های موسیقی دنیا ACDC هم از گلاسکو متولد شده و بزرگ شده و معروف شده. برای همین آهنگ پایانی این اپیزودمون رو با یکی از کارهای معروف ACDC تموم میکنیم، Thunderstruck. تا اون شروع بکنه به خوندن، آقای وحید شما فرصت دارین که خدافظی کنین از خواننده هم. از چرا من این میگم خواننده؟ از شنونده هم.
دوستان خوشحال شدم دوباره کنار هم بودیم این هفته و آرزوی موفقیت براتون دارم، تندرستی و سلامتی تا هفته آینده.
منم تشکر میکنم از وحید و از همه کسایی که ما رو این هفته شنیدن. خیلی بحث متفاوتی بود اپیزود 25 فوتبال تراپی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و چون یه اپیزودی بود که یکم جنرال تر بود، لزوما خیلی فوتبالی نبود، الان وقتشه که به بقیه معرفی کنین، بگین ما یه پادکستی شنیدیم که راجع به جغرافیای بریتانیا و مردم شناسی، جامعه شناسی، جغرافیا، فرهنگ و یه سری خلاف ملاف و اینا توش صحبت می‌کنه. شاید این اپیزود بهترین فرصت باشه که ما رو به بقیه معرفی بکنین. خیلی ممنون میشیم اگر این کار رو بکنین. کماکان توییتر و تلگرام ما هم اطلاعات و ویدیوها و فایل های اضافی که تو این پادکست نرسیدیم خیلی راجع بهشون صحبت بکنیم رو با شما به اشتراک میذارم. ممنونم، روزتون بخیر، هفته دیگه دوباره برمیگردیم.